قراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت، لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. سلام به شما مردم عزیز، بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و آغاز میکنم برنامه گامی به سوی ظهور رو در سال 1397. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم در شبکه جهانی ولایت، در هر کجای دنیا که هستید. حدود 60 دقیقه این برنامه رو به صورت زنده خواهید دید و بحث مهدویت از مباحث مهمی که نه فقط ما مسلمان ها بلکه در ادیان مختلف، آمدن موعود و منجی و آن کسی که می آید و عدالت گستر خواهد بود مطرح است. حالا اینکه این اتفاق چطور خواهد بود و نشانه ها و آثار اون چی هست و چطور ما میتونیم به اون پی ببریم تا خودمون رو برای ظهورش آماده بکنیم، از جمله مواردی است که در برنامه گامی به سوی ظهور به اون میپردازیم و راجع به صحبت و گفتگو میکنیم. مهمان ما در استودیو صدا و تصویری آشنا هستند برای شما در مباحث مهدویت، کارشناس، مدرس، محقق و پژوهشگر و مؤلف هستند و بارها در این برنامه من باشون گفتگو کردم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد جعفری عزیز. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر، ممنونم که باز هم همراهی فرمودید گامی به سوی ظهور.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و خدمت همه بینندگان بزرگوار سلام عرض میکنم و امیدوارم که انشالله بتونیم در این شب عزیز هم مطالبی رو که مفید باشه براشون انشالله به خدمتشون عرض بکنیم.
انشالله. بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. چند تا نکته رو بگم. اول اینکه این برنامه متعلق به نه فقط شیعه، نه فقط مسلمانان، بلکه به همه شماست. شاید شما دوست عزیز مسیحی که دارید برنامه رو میبینی و میدانید که معتقدید یک روزی مسیح خواهد آمد و عدالت گستری خواهد کرد، کسی که یهودیست معتقده که یک روزی مسیح خواهد آمد و عدالت گستری خواهد کرد، سوشیانت خواهد آمد، مهدی موعود خواهد آمد، با هر اسم و عنوانی شاید شما سوال داری که او قبل از آمدنش چه آثاری وجود داره، نشانه ها چه چیزهایی هستند، افراد و زمان ها و مکان ها، راجع به اینها بخوای صحبت و گفتگو بکنید. سوال دارید، شبهه دارید، میتونید زنگ بزنید به برنامه خودتون گامی به سوی ظهور از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما وجود داره. ممنونم. دوستانم زیرنویس میکنن، هم پیامک و هم تماس تلفنی میتونید داشته باشید و شبهاتی که در بحث مهدویت وجود داره همچنین برادران اهل سنتمون میتونن زنگ بزنن و سوال بپرسن و پاسخ بگیرن ان شاء الله. به ویژه استاد جعفری که در حوزه شبهات تبحر و تخصص خاصی دارن، انشالله بتونیم پیش بریم. اگر در خاطرتون باشه همراه با آقای دکتر جعفری در سال گذشته بحثی رو آغاز کردیم با عنوان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در قرآن کریم. آقای دکتر، خب شاید بعضی از بیننده‌های ما یادشون باشه که چه کاری کردیم، بحث تفسیر بود، تأویل بود، بعد تأویل خودش چند تا حالتهایی داشت. شاید کسی الان داره اولین بار برنامه ما رو میبینه، احساس میکنم نیاز هست یک مقدمه مفصلی از زبان شما بشنویم، بعد انشاءالله وارد نقطه فعلی مسیر حرکتمون بشیم.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. بله، همونطوری که اشاره کردین ما یه چند برنامه ای رو با موضوع ما مهدی در قرآن محضر بینندگان بزرگوار بودیم و بحثمون اینطور ادامه پیدا کرد که گفتیم آیاتی که در قرآن هستند چند نوع به مهدویت دلالت می کنند. برخی از این آیات گفتیم همون ظاهرش و تفسیرش دلالت بر مهدویت داره و شما وقتی این آیه رو مراجعه می کنید که منظور از این آیه چیه، تفسیرهای متعددی که کردن گفتن یکیش هم منظور ظهور امام زمان و دوران مهدویته، که ما برای اینکه معلوم بشه این تفاسیر ویژه شیعه نیستن و بلکه در جهان اهل تسنن، برادران اهل تسنن این اعتقادات رو هم دارند، آمدیم از کتابهای اهل سنت مثال زدیم، یعنی کتابهای تفسیری اهل سنت رو آدرساشو دادیم، نام کتابها رو، که اینها آمدن گفتن این آیه همون ظاهرش تفسیرش مربوط به امام مهدیه. مثال زدیم، گفتیم آیاتی مثل هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، این که خداوند در قرآن می‌فرماید ما پیامبر رو فرستادیم تا اینکه دین اسلام بر سایر ادیان غلبه پیدا بکنه.
بله.
و دین اسلام پیروز بشه بر ادیان دیگه. این لیظهره علی الدین کله گفتیم در بسیاری از تفاسیر اهل سنت آمده که این مسئله در زمان ظهور امام مهدی اتفاق خواهد افتاد، یعنی همون ظاهر تفسیرش بر مهدویت دلالت میکنه. یا گفتیم در آیاتی که خداوند میفرماید لهم خزیون فی دنیا، در تفسیر اینکه خزی دنیا، خاری دنیا منظور چیه، گفتیم تفاسیر اهل سنت گفتن که منظور زمان ظهور امام مهدیه و در زمان ظهور امام مهدی دشمنان دین در دنیا خار خواهند شد. یا آیه‌ای که می‌فرماید اینها دون العذاب الادنا، یک عذاب اکبری خواهند داشت. خب در تفاسیر آمده که در مورد این آیه که عذاب اکبر منظور چیه که در این آیه آمده، باز در تفاسیر اهل سنت آمده که منظور از عذاب اکبر قیام امام مهدیه و عذابی که دشمنان دین در زمان قیام ایشون و ظهور ایشون خواهند دید.
بله.
یا و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. خب لا تکون فتنه، خداوند می فرماید بجنگید تا فتنه از روی زمین برداشته بشه. در تفسیر اینکه کی فتنه از روی زمین برداشته خواهد شد، باز گفتیم در کتاب‌های اهل سنت آمده که منظور قیام امام مهدیه. پس بنابراین گفتیم یه سری از آیات نه در تفاسیر شیعه بلکه در تفاسیر خود اهل سنت تفسیر شده که اینها منظور قیام امام زمان علیه السلامه و اشاره به قیام امام مهدی داره. ما اینها رو نام بردیم برای اینکه این نکته رو پاسخ بدیم که متاسفانه شبکه‌های وهابی یک بی‌انصافی که می‌کنند و خب فریب میشه گفت دیگه، یعنی مخاطبان خودشون رو فریب میدن، اینه که ادعا میکنند مهدویت در قرآن مطرح نشده و هر حرفی که در رابطه با امام مهدی در قرآن زده میشه اینا رو همشو فقط علماء شیعه گفتن و کسی دیگه‌ای آیه‌ای رو بر مهدویت تفسیر نکرده. ما برای اینکه این شبهه رو پاسخ بدیم که این سخن بسیار غلط و اشتباهی است و تفاسیر متعددی که ما تو برخی از آیات حتی تا 17 تفسیر اهل سنت رو شمردیم، از ابتدا مثل تفسیر طبری که بالا بیش از 1100 سال پیشه تا بیاد به زمان تفسیر آلوسی و اینها که تقریبا معاصرند، ما این تفاسیر رو اسم بردیم، آدرساشو گفتیم و گفتیم که این سخن غلطی است که کسی بگه فقط شیعه است که میگه برخی از آیات به مهدویت دلالت میکنه. نه، تفاسیر اهل سنت پر از روایاتی و نقلهایی که داره میگه این آیه مربوط به امام زمان علیه السلام و ظهور امام مهدیه. خب از این دسته ما در هفته های گذشته فارغ شدیم و گفتیم که پس ما آیات متعددی داریم که این آیات تفسیرش اون هم در کتابهای اهل سنت دلالت میکنه بر امام مهدی. پس امام مهدی در روایات در کتابهای اهل سنت فراوان آمده.
بله.
از اونجا گذشتیم گفتیم پس یک نوع دلالت آیات ما تفسیری هست، یعنی ظاهر آیه رو گفتن منظور امام مهدیه. نوع دوم گفتیم آیات تأویلی هست، یعنی ظاهر آیه مربوط به یه جریان دیگری است، اما روایات مفسرین آمدن گفتن درسته که ظاهر آیه مال فلان جریانه، اما یکی از مصادیق دیگری که برای این آیه می شود بیان کرد امام مهدیه. یعنی این آیه یک پیام کلی داره و فقط برای اون جایی که نازل شده نیست.
بله.
که ما برخی از این آیات رو مثال زدیم که یکیش رو باز من میخوام به عنوان مثال عرض بکنم خدمتتون، جالا بینندگان بزرگوار ما بخوان آیه رو ببینند. آیه 55 سوره نور بود که خداوند در این آیه فرمود که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. خداوند وعده داده به کسانی از شما که ایمان میارن، ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادند، خدا بهشون وعده داده که لیستخلفنهم فی الارض، که خدا اینها رو در زمین جانشین قرار بده. خب همونطوری که میبینید ظاهر آیه این که خدا به کی وعده داده، وعد الله الذین آمنوا منکم، این منکم کیه که خدا وعده داده؟ تو تفاسیر اهل سنت آمده خب منکم وقتی خطابه میشه اصحاب پیامبر. مثلا در تفسیر ابن ابی حاتم که تو اینجام آدرسش آمده از سدی نقل میکنه که این آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات هم اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم استخلفهم فی الارض. منظور از این آیه یاران پیامبرند که خداوند اونها رو بعد از پیامبر به حکومت رساند. یعنی میخوان بگن ظاهر آیه مال کجاست؟ مال اصحاب پیامبره، چون خطابه و خطاب مال کسایی که اون وقت بودند. پس وقتی میگه خدا وعده داده است به مؤمنین از شما، یعنی از شما صحابه پیامبر.
بله.
و بعد هم خب خداوند بعد هم بهشون حکومت داد دیگه، یعنی صحابه پیامبر بعد هم به حکومت رسیدن. خب پس گفتن ظاهر این آیه در رابطه با یاران پیامبره، اما نکته اصلی اینه که آیا فقط ما باید تو همین ظاهر بمونیم؟ یعنی بگیم آقا پس این آیه فقط یه دونه معنا داره، اون هم وعده ایست که خدا به یاران پیامبر داده. ما ببینیم که اینطور نیست. خود مفسرین اهل سنت گفتن که این آیه درسته که ظاهرش مال یاران پیامبره، اما یه قانون کلیه، یه وعده کلیه. خدا به همه مؤمنین از مسلمان‌ها وعده داده که هر موقع شما ایمان داشته باشید عمل صالح انجام بدید، خدا شما رو به حکومت میرسونه. ویژه یاران پیامبر نیست، یعنی ویژه اصحاب پیامبر نیست. یکی از کسانی که این سخن رو به جد و با تأکید بیان کرده اتفاقا یه وهابیه. باز بینندگان عزیز اگه توجه بکنن یه کتابی هست تحت عنوان الاحتجاج بالاثر علی من انکر المهدی المنتظر، که این رو تویجری نوشته، همونطوری که میبینید متوفای 1413
بله.
یعنی معاصره، حدود 20 سال 25 سال پیش از دنیا رفته. ایشون یک کتابی داره تحت عنوان الاحتجاج بالاثر، یعنی ما دلیل میاریم با حدیث برای کسی که امام مهدی رو انکار میکنه.
بله.
اونجا تو اون کتاب در صفحه 196 این جمله رو داره، که میگه ولا شک ان المهدی من ها اولاء الذین وعدهم الله بالنصر و تمکین. هیچ شکی نیست. میخوام بینندگان بزرگوار ما توجه بکنن که ایشون میگه ولا شک، یعنی اصلا هیچ شکی نیست که مهدی موعود از جمله کسانی که خدا در این آیه وعده داده، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، یکیش همین مهدی موعوده. هیچ شکی نیست که مهدی موعود کسی است که خداوند به او وعده داده که او رو در زمین قدرت بده، کمکش بکنه. خب ما حرفمون اینه، ببینید ما وقتی میام یه آیه رو بیان میکنیم و میگیم این در رابطه با مهدویته، مخصوصا شبکه های وهابی و کسانی که ادعای کارشناسی دارند و پشت دوربین قرار میگیرند، فوری علماء شیعه رو متهم میکنن به تحریف قرآن.
بله.
و میگن شما دارید قرآن رو تحریف میکنین، قرآن درباره فلان جریان گفته، شما چرا دارید این جریان رو بر میدارید و میگید برای امام مهدیه. میخوام بگم نه تنها علماء اهل سنت، که حتی عالمان وهابی هم این سخن رو دارند که این آیه ولو ظاهرش مال اصحاب پیامبره، اما میتونه قانون کلی باشه، همه مؤمنین رو بگیره، از جمله مؤمنین امام مهدیه. بنابراین هیچ شکی نیست که این آیه در رابطه با مهدویت و امام مهدیه. و نشده که اینا بگن آقا این تحریفه، شما مثلا آیه‌ای که در رابطه با صحابه پیامبر بود چرا دارید میزنید به امام مهدی، این تحریف قرآن حساب میشه. این رو میگم به خاطر اینکه متاسفانه اینها فراوان در برنامه هاشون میان این نکته رو تبلیغ میکنند که شیعیان دارن قرآن رو تحریف میکنند تا یه امام مهدی از توش در بیارند و اصلا دلالتی بر امام مهدی نداره. وقتی ما یه آیه رو میخونیم فوری میان میگن که نه این آیه که مثلا برای یه جریان دیگه است. میخوام بگم نه اینطور نیست. در بحث تأویل که ما روایاتش رو هم در بحث های گذشته خوندیم، روایت های صحیح و سند اهل سنت دارند که نشون میده که قرآن ظاهری داره و باطنی، یعنی ظاهرش مال یه جریانیه اما همون جریان یه باطنی داره که اون باطن رو اهل بیت به ما یاد دادن. مفسرین اهل سنت هم برخیش رو بیان کردند از این هایی که با ظاهر آیه نمی سازه. پس بنابراین گفتیم یه سری از آیات ما هم اینجوری هست، یعنی ظاهرش برای یک جریانی است، داره یه جریانی رو بیان میکنه، اما یه قانون کلیه، میشه از اون قانون کلی استفاده کرد که امام مهدی هم شامل این قانون کلیه. بنابراین آیه بشارت آمدن امام مهدی رو میده، دلالت بر مهدویت داره. عرض کردم بعضیش رو علماء سنی حتی وهابی هم گفتن. خب پس بله. اینها هم یه سری از آیات بود که مثال دومی که ما معمولا بیشتر در مهدویت بیان میکنیم این آیه 5 سوره قصصه که خداوند میفرماید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر کسانی که در زمین ضعیف نگه داشته شده اند و اونها رو امامان روی زمین قرار بدیم و اونها رو وارثان زمین قرار بدیم. خب ببینید این، بله ما هم قبول داریم که ظاهرش در مورد قوم بنی اسرائیله، یعنی این وعده رو که خدا اراده کرده، یعنی خدا در مورد بنی اسرائیل اراده کرده که ضعیفان قوم بنی اسرائیل رو امام قرار بده، وارث زمین قرار بده. خب این معلومه، کسی منکر ظاهر آیه نیست. اما همونطوری که در مورد آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات گفتیم، آیا کسی میتونه بگه این اراده فقط مال بنی اسرائیله و خدا فقط ضعیفای بنی اسرائیل رو اراده کرده بود خلیفه در زمین قرار بده، دیگه ضعیفای دیگر رو وعده نداده، اراده نکرده؟ ما میگیم خب این سخن غلطی است که کسی بگه نه این مال فقط بنی اسرائیل، حرف دیگه ای نزنید. میگیم خب اگه اونجوری بود شما در مورد وعد الله الذین آمنوا منکم باید همین رو میگفتید دیگه، یعنی باید میگفتید این وعده فقط مال یاران پیامبر تمام شده رفته دیگه، اصحاب پیامبر تمام شده رفته. اما میگن نه، یه قانون کلیه. خب ما هم داریم میگیم این آیه یه قانون کلیه، درست ظاهرش در رابطه با بنی اسرائیله، اما خداوند داره به صورت کلی بیان میکنه که ما اراده کردیم که هر کس در زمین ضعیف نگه داشته شده اونها رو روزی سرپرست زمین قرار بدیم، وارث زمین قرار بدیم. و طبیعتاً یکی از مصادیق کسانی که در زمین ضعیف نگه داشته شدند امام مهدی هست.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم، دست شما در نکنه، شبتون بخیر باشه مردم عزیز و عجمند. بریم به اتاق فرمان یه بخش رو با هم ببینیم، برگردیم ادامه یه بحث رو خواهیم داشت. برامون هم شما پیامک میتونید ارسال بکنید، زنگ بزنید، راجع به بحث مهدویت و شبهاتی که وجود داره میتونید سوالات خودتون رو مطرح بکنید، راجع به اگر در کتابی سوالی دیده اید که پاسخش براتون مجهوله، افراد، شخصیت‌ها، علائم ظهور صوفیانی و یمانی و امثال هم، هر سوالی که دارید میتونید برامون از طریق راهی ارتباطی ارسال کنید، پیامک بفرستید و زنگ بزنید. اینجا گامی به سوی ظهور.
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، می‌کنی در آسمان قلب مجنون
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، مردم محترمی که با ما همراه هستید در داخل کشور، خارج کشور، هر کجا که هستید. برای تشکیل و برای روی آنتن رفتن چنین برنامه‌ای خیلی‌ها دارن زحمت می‌کشن و واقعا شاید یک سوالی که شما با آشنایی نداشتن با منابع کتب و مصادری که باید به اونها مراجعه بکنید باید کلی وقت بذارید، اینجا توی این برنامه فرصتش هست. ما شعارمون اینه که هر کس که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. این نکته بسیار مهمیه. خب پدر مادر عزیزی که داری ما رو مشاهده میکنی، امام زمان فرزند شما کیست؟ امام زمان شما کیست؟ چه ویژگی های ظاهری دارد؟ الان کجاست؟ کی ظهور میکنه؟ وقتی ظهور بکنه چه کسانی بهش ایمان میارن؟ وظیفه من و شمای نوعی چیست؟ یک دنیا سوال وجود داره که میتونید مطرح کنید و بپرسید در حالی که همینطور توی منزل مبارکتون نشستید و دارید چای میل میکنید، از طریق راه های ارتباطی که براتون زیر نویس شده پیامک بفرستید، زنگ بزنید و پاسخ سوالتون رو دریافت بکنید. در هر مذهب و مکتبی هم که هستید هیچ فرقی نمیکنه، همه میتونن اینجا زنگ بزنن و با ما همراه باشن. در محضر جناب استاد دکتر جعفری هستیم، کارشناس و پژوهشگر حوزه مهدویت و استاد مرکز تخصصی مهدویت در حوزه علمیه قم. استاد ادامه بدیم آیاتی رو که از حیث تأویل، درسته؟
بله،
گفتیم یک دسته آیات تفسیرشون مربوط میشه به مهدویت و یک عده از آیات تأویل اونها، و فرمودید که دارید اشاره میکنید به منابع اهل سنت، یعنی کتبی که علمای اهل سنت نگاشتند و اشاره کردن به این آیات. منتظر هستیم بازم بشنویم. حالا اگر سوالی هم بود لابلای بحث میتونم بپرسم.
بله بله، هر موقع بینندگان بزرگوار سوالی داشته باشن، خب طبیعتا ما میتونیم بحث رو قطع بکنیم و به احترام بینندگان بزرگوارمون سوالاتشون رو بپردازیم. پس خدمت شما و بینندگان بزرگوارمون عرض کردم که آیاتی هستن که ظاهرشون برای یک جریان دیگری است، اما علماء اهل تسنن و حتی وهابیت هم گفتن که ولو ظاهرش مربوط به یک جریان دیگری است، ولی ما میتونیم یک قانون کلی ازش استخراج بکنیم و یکی از افراد اون قانون کلی هم میتونه امام مهدی باشه. بنابراین این آیات میتونن دلالت بر مهدویت داشته باشن و همونطوری که از جناب آقای توویجری که از وهابیان معاصر نقل کردیم، ایشون میگن هیچ شکی نیست که آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض شامل امام مهدی میشه و امام مهدی یکی از مصادیقشه. خب بنابراین گفتیم این یک سری از آیات بود. یه سری از آیات دیگه هستن که تأویلشون به تعبیر راحت تر بخوایم بگیم غلیظ‌تره، یعنی دیگه آیه ظاهرش هیچ دلالتی نداره، یعنی اینطور نیست که ما بتونیم یه قانون کلی هم استخراج بکنیم. مثلا آیه در رابطه با یک چیز دیگری است، اما احادیث آمدن و گفتن که منظور از این آیه ظاهرش محفوظ، بازم تأکید میکنیم، ما نمیخوایم بگیم ظاهرش اصلا حجت نیست یا ما قبول نداریم، نه ظاهرش رو قبول داریم جای خودش، علاوه بر ظاهر میگیم این معنا رو هم داره.
بله.
که ما گفتیم یکی از مهمترین احادیثی که دلالت میکنه بر این که میتونه برخی از آیات تفسیری داشته باشه که ظاهرش هیچ دلالتی نداره، یه روایت بسیار معتبری است که اهل سنت آوردن در صحیح بخاری که از ابن عباس نقل شده که روزی عمر از توی جلسه ای بود، از چند نفر پرسید به نظر شما آیه اذا جاء نصر الله والفتح معناش چیه؟ خب هر کسی چیزی گفت، از کسایی که دور و بر جناب عمر بودن، تا عمر گفت که ابن عباس نظر شما چیه؟
بله.
که ابن عباس گفت که من به نظرم این حرفایی که اینها گفتن اینا درست نیست و به نظر من هو اجل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعلمه له، منظور از آیه اذا جاء نصر الله والفتح خبر رحلت از دنیا رفتن پیامبره که خداوند با این آیه به پیامبر یاد اعلام میکنه. اذا جاء نصر الله والفتح یعنی ای پیامبر تو از دنیا رفتنی هستی، یعنی شما ببینید با هیچ لغتنامه‌ای با هیچ ادبیات عربی ما نمیتونیم بگیم اذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربک واستغفره، یعنی اینکه پیامبر داره از دنیا میره. این آیه دلالت میکنه بر رحلت پیامبر، بر اجل پیامبر. اگه واقعا یه شیعه این حرفو میزد حتما این وهابی ها میگفتن قرآن رو داره تحریف میکنه، از کجای اذا جاء نصر الله والفتح اینا دارن میگن اجل رسول الله، زمان مرگ پیامبره. ولی گفتیم خب این حدیث در صحیح بخاری آمده، علاوه بر این که در صحیح بخاری آمده، علماء اهل تسنن و حتی علماء وهابیت هم اینو پذیرفتن، یعنی نگفتن آقا نه این چه روایتیه، این چه تفسیریه، اتفاقا اومدن تعریفش کردن و گفتن که احسن به فهم ابن عباس که این چه فهمی داشته. همین وهابی ها مثلا محمد عسیمین که از معاصرین وهابی هستن، اینا اومدن گفتن که این معنایی است که لا یتفتن له الا الازکیا، هیچ کس متوجه این معانی نمیشه مگه آدمای باهوشی مثل ابن عباس. خب ما میگیم آقا اگه کسی منصف باشه چطوره که وقتی یک آیه ای رو تو کتابهای اهل سنت باشه تو صحیح بخاری بیاد و بگه اذا جاء نصر الله یعنی مرگ پیامبر، ما میگیم احسن، چه ذکاوتی، چه فهمی. اما اگه یه آیه رو یه امام معصومی، امام باقری، امام صادقی بخواد بگه آقا این آیه یه معنای دیگه هم داره که اینه، به اونجا رسید بگیم نه این تحریفه، این از هیچ جای این آیه در نمیاد. پس بنابراین نوع دوم تأویل آیات هم آیاتی است که بله ظاهرش یه چیز دیگه است، اما چون روایات ما آمده گفته این تفسیرشه ما قبول میکنیم. حالا ما میخواییم چند تا از اینها رو مثال بزنیم برای بینندگان بزرگوارمون. یکی از اون آیات، آیه معروف به آیه ستاره ما بهش میگیم، که در آیه 15 و 16 سوره تکویره که قرآن میفرماید که فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، که سوگند به ستارگانی که باز میگردند، ستارگانی که به سرعت میروند و پنهان میشوند. خب کسی آمد پیش امام باقر علیه السلام و سوال کرد که آقا این منظور از این آیه چیه؟ خب البته ظاهرش معلومه دیگه، منظور ستاره است، یعنی خداوند میفرماید قسم به ستاره هایی که میرند و بر میگردند و میرند و پنهان میشند و ستاره رو شما میبینید بعد غروب میکنه نمیبینیم. خب ظاهرش معلومه که منظور ستاره های آسمانه. امام باقر علیه السلام فرمودند که منظور از فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس امام یخنس و سنت ستین و مئتین، منظور از این ستاره ای که قرار پنهان بشه امامی است که اون امام در سال 260 پنهان میشه، ثم یظهر کالشهاب و مانند یک شهابی ظاهر میشه، یتوقد فی اللیلة الظلماء فإن ادرکت زمانه غرت عینک، و شب ظلمانی رو نورانی میکنه. و بعد به راوی که امهانی است، یک بانوی است که این سوال رو میپرسه، امام فرمودن اگه تو اون زمان رو ببینی چشمت روشن میشه، یعنی خیلی خوشحال میشه اون دوران رو ببینی. خب همونطوری که میبینید این آیه اشاره به ستاره است ظاهرش، و ما همین ظاهر رو قبول داریم. اما امام بیان میکنه که این یه باطنی هم داره، یه ستاره دیگری هم ما داریم که منظور امامه و امامی است که میره پنهان میشه و دوباره بر میگرده. خب این آیه تأویله. ما میگیم خب همونطوری که برادران اهل تسنن دارن میگن ابن عباس ذکاوتی داشته و از اذا جاء نصر الله اینو فهمیده که وفات پیامبر رو داره خبر میده، ما میگیم ائمه ما هم از باطن قرآن دارن خبر میدن، ظاهرش یک چیزیست باطنش چیز دیگریست. یا آیه دیگه که ما بهش میگیم آیه آب در سوره ملک آیه 30، خداوند فرمود قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، ای پیامبر به مسلمان ها بگو اگه یه روز صبح پاشن ببینن آبهای در دسترسشون پایین رفته، رودخانه ها خشک شده، چاه های آب آبشون پایین رفته، این خشک شده، ف فمن یعتیکم به ما این معین، کی میتونه یه آب در دسترس یه آب جاری براشون بیاره؟ اگه ما این آبا رو بکشیم به درون زمین، کی میتونه به جاش یه آب بده؟ این سوال رو ای پیامبر تو از مسلمان ها بپرس، یعنی قدر نعمت آب رو بدونن. اگه خدا این آب رو بگیره، کی میتونه یه آب دیگه بده؟ خب باز هم ما میگیم ظاهر آیه معلومه در رابطه با آبه و خداوند داره بیان میکنه که شما این آب رو که جلوی چشمتونه اینو میبینید، این قدرت خداست. اگه خدا بخواد این آب از دست شما بگیره، کی میتونه یه آب برا شما بیاره جایگزینه؟ خب ما ظاهرش رو قبول داریم، ظاهر آیه همینه. اما میگیم در باطن آیه علی ابن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام نقل میکنه که میگه من در رابطه با این آیه شنیدم که امام موسی کاظم علیه السلام فرمودن منظور از این که یک روزی آبی بخواد از دسترس خارج بشه، منظور اینه که اذا غاب عنکم امامکم فمن یأتیکم به امام جدید. اگر امامی که الان در دسترس شماست این بخواد غائب بشه، چه کسی میتونه به شما یه امام دیگری بده، جایگزین این امام در علمش، تقواش، عدالتش، اطلاعش، راهنماییش، کی میتونه جایگزین این امام بشه؟ پس ببینید ظاهر آیه در رابطه با آبه، ولی روایت میاد و میگه این آب میتونه امام باشه و اشاره داشته باشه به غیبت امام و اینکه امام اگر غائب بشه چه کسی میتونه امام جدیدی بیاره. پس باز این هم یک آیه است که نشون میده باطن میتونه یک چیز دیگری باشه. یه آیه دیگه باز من بخوام مثال بزنم.
بله استاد، یه سری سوالات هم داریم برای مطرح کردن، حالا هر موقع صلاح دونستید.
بله، من این آخرین آیه است که این رو بگم و بحث رو تمام بکنم. یکی از آیات هم آیه نعمته. در سوره لقمان آیه 20 آمده که الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنا. آیا نگاه نمی کنید که خداوند اون چرا که در آسمان ها و زمین هست در اختیار شما قرار داده و نعمت های ظاهری و باطنیش رو بر سر شما ریخته؟ خب نعمت های ظاهری و باطنی منظور چی هن؟ خب ممکنه خیلی خیلی سر بشمرن، مثلا بگن نعمت ظاهری همین پول خونه است، نعمت باطنی مثلا امنیت سلامتی جسم آدم متوجه نیست، بعد متوجه میشه. خب اینها رو میشه گفت. امام در اینجا بیان میکنن که النعمت الظاهره الامام الظاهر والباطنه الامام الغائب. منظور در این آیه از نعمت ظاهر امام ظاهره و نعمت باطنی امام غائبه، یعنی امامی است که ما درست نمیبینیم ولی یه نعمتی است، البته باطنی است، یعنی کسی نمیبینه او رو. پس چنانکه باز میبینید در آیه امام یک باطنی از آیه رو بیان میکنه و اشاره میکنه به غیبت امام. پس بنابراین آیاتی که ما خوندیم چند آیه، اینها دلالت میکنن بر امکان غائب شدن امام. بنابراین ما آیاتی در قرآن داریم که دلالت بر غیبت امام زمان علیه السلام میکنه و همونطوری که گفتیم حتی بنابر رویه برادران اهل تسنن هم اینها تحریف قرآن حساب نمیشن، یعنی کسی نباید بگه اینا قرآن رو دارن تحریف میکنن. ولی متاسفانه البته وهابی ها چنین ادعاهایی میکنن که مسلمان ها دارن، شیعه ها دارن قرآن رو تحریف میکنن. بنابراین بحث ما این شد که ما سه نوع آیه داریم که بر مهدویت دلالت میکنه در قرآن. یه سری ظاهرشون و تفسیرشون دلالت بر مهدویت میکنه که در تفاسیر اهل سنت هم تفسیر به مهدویت شدن. یه سری از آیات تأویلشون دلالت میکنه به این شکل که آیه یک قانون کلی رو میشه ازش استنتاج کرد و به امام مهدی هم تطبیق کرد. و نوع سوم آیات هم آیاتی بودن که ظاهر آیه هیچ دلالتی بر مهدویت یا قانون کلی نداره، اما چون روایات اهل بیت اینها رو گفتن که باطنش مربوط به امام زمانه ما هم میپذیریم، همونطوری که اهل سنت وقتی ابن عباس گفته اذا جاء نصر الله یعنی خبر رحلت پیامبر، اون رو پذیرفتن، ما هم این بیانات رو از اهل بیت میپذیریم. و سرجم اگه شما بخواید این آیات رو حساب کنید، نزدیک به 400 تا 500 آیه در قرآن تفسیر یا تأویل به مهدویت و موضوعات مرتبط با مهدویت شده. بنابراین امام مهدی در قرآن یه بحث بسیار گسترده است و آیات فراوانی در این موضوع وجود داره.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه آقای دکتر جعفری عزیز و ارجمند. مردم محترم هنوز در خدمتتون هستیم، راه ارتباطی هم که هست زیرنویس شده براتون، میتونید پیامک ارسال کنید، زنگ بزنید به ما و سوال خودتون رو راجع به مباحث مهدویت بپرسید. استاد، یک روایت رو نوشتن و بعد از اون یک سوال رو گفتن که روایت خوندن از امام باقر علیه السلام نقل شده که اصحاب قائم 313 مرد از اولاد عجم هستند. گفتند اگر این روایت درست باشه، یعنی هیچ یک از یاران امام زمان از اون 313 نفر عرب نخواهند بود؟
خدمتتون عرض کنم، همونطوری شاید چند باری هم ما در این برنامه هم اشاره کردیم، ما گفتیم وقتی بخوایم معنای روایت رو بدونیم، باید روایت های هم مضمون رو هم جمع بکنیم و با هم دیگه معنا بکنیم. بنابراین درسته که در این روایت داره میگه که اولاد عجمند، اینها همشون فرزندان غیر عربند، اما ما یه سری روایات دیگه ای داریم که اشاره میکنه که یاران حضرت از عرب ها هستند، همونطور که روایت هایی که میگه مثلا ابدالی از شام میان، اوتادی از مصر میان. خب معلومه دیگه، اهل شام اهل مصر اینها عربن و اینها کسایی هستند که تو همون ساعات اولیه خدمت حضرت میرسن، خب یعنی جزء 313 نفر هستند. بنابراین اگر با توجه به اون روایات که وجود یاران عرب رو بین یاران امام زمان اثبات میکنه، معلوم میشه منظور از این روایت اکثریته. یعنی وقتی میگه 313 نفر اولاد عجمن، یعنی اکثریتشون با غیر عربه، بنابراین میتونیم بگیم یاران 313 نفر غیر عربن. اما این به این معنا نیست که هیچ عربی در اونها نیست. چرا؟ چند نفری از عرب‌ها که حالا ما خیلی هم آمارشو دقیق نداریم که بگیم چند نفر، ولی طبیعتاً از افرادی که عرب زبان هستن، از نژاد عربن، هم در یاران حضرت در همون 313 نفر هستن، ولی این ناظر به اکثریت یاران امام.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم. سوال پرسیدم که آیا در دوران ظهور بشر از حقایق آسمان‌ها خبردار می‌شود؟
بله دیگه، تا مقداری، یعنی چون میدونید که بحث ظهور و آمدن امام زمان گفتن پرده ای از قیامته، یعنی همونطور که در قیامت تمام حقایق آشکار خواهد شد، در زمان ظهور امام زمان علیه السلام هم بخش عظیمی از حقایق، نه همه حقایق، همه حقایق در قیامت آشکار میشه، ولی بخش عظیمی از حقایق در دوران ظهور آشکار میشه که بنابر روایتی هم که می فرماید امام زمان علیه السلام مرکبی داره که یرقا به حفظ سما، با اون به آسمان سفر میکنه، احتمال این که امام راهی به انسانها یاد بده که بتونن به کرات دیگه برند احتمالش میره، مخصوصا عرض میکنم یه چنین روایتی هم وجود داره. بنابراین اگر هم انسان ها نخوان برن، بله وقتی امام میاد و علوم فراوانی رو در اختیار مردم میگذاره، طبیعتا اگر کسی سوالی هم در رابطه با کرات دیگه، فضاهای دیگه داشته باشه، امام بیان میکنه. بنابراین بله، حقایق فراوانی آشکار میشه، ولی اینکه تمام حقایق آشکار بشه نه، اینها بیشترش، یعنی یه مقدارش میمونه برای دوران قیامت.
بله، خیلی خوب. سوال پرسیدن که با تشکر از برنامه خوب گامی به سوی ظهور، ممنونیم از شما، گفتن که لطفاً بفرمایید که چرا بیشتر یاران امام زمان مرد هستند.
خدمتتون عرض بکنم که چون اولش خب طبیعتاً با مبارزه شروع میشه، یعنی اگه شما ببینید، اولا قبلش این رو بگم که ما میگیم وقتی اکثر یاران، الان من این توضیح رو دارم میگم در رابطه با اون 313 نفره و الا اینکه کسی بخواد بگه در جمع یاران امام زمان بانوان کمترن، ما هیچ دلیلی بر این نداریم. اونجا که ما الان داریم بحث میکنیم در رابطه با 313 نفره و الا غیر از 313 نفر ما هیچ آماری نداریم که چند تا مرد و چند تا زنه، بلکه تو روایت به صورت عام به ما گفتن که شما وقتی با خبر شدید سفیانی قیام کرده، علیکم به مکه، مجمعونا مکه، هر کی میتونه خودشو به مکه برسونه. بنابراین چه زن چه مرد، هر کس همت بکنه خودشو به اونجا برسونه میشه از یاران حضرت و ما محدودیتی نداریم که بگیم نه فقط مثلا به مردا گفتن بیاید، زنا نباید بیان و اینا. پس در کل یاران حضرت هیچ آماری نداریم که کدوم بیشترن و هیچ محدودیتی هم نداره، دستور کلی داده شده که هر کی میتونه خودشو برسونه. اما در رابطه با 313 نفر که گفته شده که اینها مردند، تو برخی از روایات که یک شم همین کلان شما خوندید که اینها رجلند، به اصطلاح تصریح روایات اینه که اینها مردند، دلیلش اینه که اینها سرلشکران امام زمانند. تو خود روایات داری که اصحاب الالویه، یعنی اینها صاحب لوان، پرچمداران حضرتند. خب اگر الان هم شما حساب بکنید، امکان این که امام بخواد پرچم رو دست یک خانومی بده، یعنی پرچم دست بانوی بخواد باشه، چنین چیزی معمولاً به خاطر نوع توانایی های یک بانو هم انتظار نمیره که پرچم رو به دست یه بانو بدن. بنابراین چون اینها اصحاب الالویان، یعنی سرلشکرن و قراره که بجنگن همراه امام زمان علیه السلام، بلکه فرماندهی سپاه‌های مختلف امام زمان رو بر عهده بگیرن، چنین کاری رو معمول اینه که خب به بانوان نمیدن. حالا استثناء هم بخوام به یکی دو نفر این کار رو بسپارن، معمول اینه که جنگ رو مردان اداره میکنن و چون این 313 نفر قراره که جنگ رو اداره بکنن، خب طبیعی است که مرد باشن دیگه.
بله خیلی خوب. سوال پرسیدن که در برنامه های گذشته استاد جعفری فرمودن که سفیانی به مکه حمله خواهد کرد، آیا در آن زمان امام زمان ظهور کرده است؟
طبق روایات ما اینطوریه که خبر میدن به سفیانی که امام مهدی رفته به مکه یا داره قیام میکنه، چون خب به هر حال اونها هم علائم رو میدونند و اینها.
بله.
تو اونجا داره که سفیانی لشکری رو میفرسته به مدینه ابتداعاً که برن و امام مهدی رو پیدا کنن، چون میدونن که اول امام مهدی در مدینه است، که این لشکر میره مدینه رو غارت میکنن، بعد میبینن که نه تو مدینه نیست، عزم مکه میکنن، یعنی سپاه سفیانی میخواد حرکت کنه به مکه، چون میدونن دیگه تو مدینه نباشه، پس رفته مکه، چون بالاخره غیر از این دو شهر قرار نیست که حضرت باشه و میدونن که قرار از کنار کعبه قیام کنه، همه الان این رو میدونن دیگه طبق روایات ما. بنابراین حرکت میکنن به سمت مکه، چون میدونن که امام مهدی الان دیگه باید تو مکه باشه، و البته از مدینه که خارج میشن، همون نزدیکی مدینه بیابانی هست به نام بیابان بیدا که سپاه سفیانی وقتی از اونجا میخواد رد بشه بره به سمت مکه، بیابان بیدا شکافته میشه، یعنی به زمین فرو میره و تمام سپاه سفیانی رو با خودش به زمین میبره، که این خیلی اون وقت صدا میکنه، یعنی خیلی مشهور میشه که سپاه کاملا مجهزی که کسی نمیتونست مقابلش بایسته به صورت معجزه آسا از بین رفته. البته یکی از سپاه‌های سفیانی، نه اینکه خود سفیانی اونجا باشه.
بله.
بنابراین بله دیگه، فل جمله، یعنی با قرائن اینها میدونند که الان باید امام مهدی در مکه باشه، چون اونا هم طبیعتا همین روایات سخنان در دستشون.
بله خیلی خوب. گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید، لطفا بفرمایید که دلیل ادامه حیات حضرت مسیح تا زمان ظهور امام زمان چیست؟
حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام همونطوری که در قرآن آمده به آسمان ها برده شد و یکی از دلایلش اینه که آمدن حضرت عیسی مهمترین دلیل بر حقانیت امام مهدی میشه برای مسیحیان. الان که شما میبینید اکثریت دنیا دین مسیحیت رو دارند، خب اونها هم معتقدند که مسیح باز خواهد گشت، حضرت عیسی به دنیا بر میگرده، اونها هم چنین اعتقادی دارند. بنابراین وقتی حضرت عیسی برگرده و پشت سر امام مهدی نماز بخونه، این بزرگترین حجت و دلیل میشه که الان امام زمان امام مهدیه و اونها هم باید به امام مهدی گرایش پیدا بکنن، ایمان بیارن و اطاعت بکنن. بنابراین وجود حضرت عیسی یکی از ذخیره های الهی است برای نشان دادن حقانیت امام مهدی به اکثریت عالم که اهل دین مسیحیت هستن.
بله خیلی خوب ممنونم. پرسیدن که با عرض سلام، آیا فاجعه منا از علائم ظهور بوده است؟
در اون سالی که البته این اتفاق افتاد، برخی اومدن یک شایعه اینجوری راه انداختن.
بله.
که البته برداشت اشتباهی از روایات بود. در روایات ما داریم که در سال ظهور یا نزدیکی های ظهور درگیری در منا رخ میده و اونجا تو روایت داره که حاجیان هم دیگر رو میکشند، یعنی درگیری میشه، حاجیان به جان هم میفتند و هم دیگر رو میکشند. خب چنین اتفاقی طبیعتا در منا نیفتاد، یعنی اینطور نبود که حاجی ها بخوان به جون هم بیفتند و هم دیگر رو بخوان بکشند. و علاوه بر این که چیزهای دیگه‌ای هم توی اون روایت بیان میکنه که اونها هیچ کدوم قابل تطبیق بر حادثه و فاجعه منا نبودن. یه فاجعه‌ای بود که به هر حال در اثر عدم مدیریت صحیح و بی تدبیری رخ داد، نه اینکه یه جنگی رخ بده. اونی که تو روایات آمده اینه که نه، یک درگیری رخ میده. بنابراین نه، ما دلیلی نداریم که بگیم فاجعه منا از علائم ظهور بود یا چیزی بود که تو روایات مثلا پیش بینی شده بود.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم، ممنونم. فرصتمون به پایان رسیده استاد جعفری عزیز، دستتون درد نکنه، انشالله عمری باشه، هفته آینده هم باز در خدمتتون خواهیم بود
انشالله. من هم از شما و از همه بینندگان بزرگواری که وقت گذاشتند و توجه کردند تشکر میکنم و امیدوارم که انشالله بحث‌های ارائه شده انشالله بحث‌های مفیدی باشه، قابل استفاده باشه، و اگر باز هم بینندگان بزرگوار در مورد مطالب ما و همونطوری که شما هم گفتید، مخصوصا برادران اهل تسنن که گوش میدن میبینند این برنامه رو، هر گونه سوالی داشته باشن، ابهامی داشته باشن، باز میتونن مطرح بکنن که ما هر چقدر که در توانمون هست انشاءالله اینها رو توضیح بدیم. من هم از همه بزرگوارانی که وقت گذاشتن خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدای را نگهدار شما. اما مردم عزیز، امیدوارم که این قسمت گام به سوی ظهور هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برنامه ما رو دوستانم در گروه های فنی و پشتیبانی با فاصله اندکی بر روی سایت شبکه جهانی ولایت قرار میدن، میتونید برید و در آرشیو برنامه ها در تاریخ امروز برنامه گامی به سوی ظهور رو دانلود بکنید. هفته آینده جمعه شب ساعت 22:10 شب به وقت رسمی کشور در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. یا علی مدد، خدایا رو نگهدار شما، شب بخیر.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح ادادت، بشتاب ای نور الهی، به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور بلایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی عشر هستی
ابو صالح
توی که ملک فقیرته توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته